الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد الواحد وعين و التحقیق ان في الكتاب العزيز جهات كثيره من الظهور تختلف ظهورا و خفاء و ليست ظواهره من هذه الناحيه على نسق واحد بالنسبه الى اكثر الناس و كذلك كل كلامه فلا يخرج الكلام بذلك عن قومه ظاهرا يستوره الاحتجاج به عند اهله. بعد از این که حرف اخباریین رو مطرح کردم، از روایاتی که اینا استناد کردن به اون روایات برای منع از عمل به ظواهر در قلم رو با آیات جواب داد، محدوده عمل به ظواهر آیات رو مشخص کرد که بفرمود محکمات فقط مورد عمله، اون هم بعد از فحص، اون هم برای اهل فن. تحدید کرد عمل به ظواهر را از سه جهت، هم در خصوص محکمات، هم برای اهل فن فقط، هم بعد از فحص کامل. که خب این احاطه بر فنون مختلف رو می طلبه تو شخص بتونه به حجت شرعی دست پیدا کنه. ظواهر آیات برای او بشه حجت. آخرین نکته ای که متعرضه اینه که قرآن خصوصیتی که میتونیم براش ذکر کنیم در پایان میفهمد اینه که گاهی ظهورهای مختلف داره، این ظهورات هم درجه بندی دارن، یعنی بعضی ظاهرن بعضی ازهر، معانی مختلفه گاه اوقات از یک آیه ظاهره، این معانی مختلفه درجه ظهورشون با همدیگه فرق میکنه، گاهی اوقات توجه ویژه میخواد بعض جهات تا بشه به بعض ظهورات پی برد، اما اگرم احیانا اون توجهات ویژه نشه بازم ظهوری در رتبه دیگری وجود داره. مثال خوبی میزنه، ببینید فهمد آیه که فهمد این ناعتی ناکل کوسر، شکی نیست که ما در مواجهه ابتدایی با این آیه میتونیم یک معنایی که قطعا مراد خدای متعاله و ظاهر آیه است برداشت کنیم. اون اینه که بگیم خدا در این آیه به پیغمبر خیر کثیر عطا کرده، داده. کوثر صیغه مبالغه است، بر وزن فعل مبالغه در کثرت. وقتی به اعتینا هم نگاه میکنیم، البته این نکته رو نمیگه به صراحت، ولی خب مشخصه، اعتینا ماده عطا نگاه میکنیم، عطا یعنی بخششی که همراه با تکریمه، عطا بخشش همراه با تکریم. میگه ما به تو بخششی کریمانه داشتیم، اونم کثیر را. خب به راحتی میتونیم ترجمهش کنیم که خب ما به تو خیر کثیر دادیم. خیر کثیر که میگیم خیرش رو از کجا در آوردیم؟ از کلمه اعتینا، از ماده عطا. کوثر هم که مبالغه در کثرت، این مقدار رو که به راحتی میتونیم از آیه در بیاریم، یک پله از معنا. اگر بخوایم سراغ مراحل بعدی بریم، بگیم حالا مقصود از این خیر کثیر که در آیه مطرحه چی بوده؟ آیا مراد قرآنه؟ آیا مراد مقام نبوته؟ چیه مراد؟ در این جهتش در ابتدا ممکن احساس اجمال کنیم، کلی رو میفهمیم که خدا خیر کثیر رو به پیغمبرش، خیر کثیر، خیریتش رو از اون اعتینا در میاریم، اونم انا اعتینا، میگه ما، وقتی میگه ما یعنی همه دستگاهمون رو به کار گرفتیم که بخششی، کرمی به تو بکنیم، اونم کرمی کثیر، بسیار زیاد. اما خب حالا اون کرم بسیار زیاد که خدا داده در قالب چه مصداقیه؟ در این جهت ممکن احساس اجمال بشه. اما میگه به ادامهش که توجه کنیم اجمال از این جهت هم رفع میشه. ادامهش که میگه ان شانعک هو الابتر، شانع یعنی مبغض، اون کسانی که مبغض و بغض تو رو دارن اونها ابترند. ابتر شکی نیست معناش یعنی کسی که نسلی براش نیست، مقطوع النسل. و وقتی به اون آیه نگاه میکنیم، اون آیه به خاطر اینکه در دوران جاهلیه صدر اسلام کفار به پیغمبر میگفتن این پسری ندارد، پس ابتر نسلی از او نخواهد موند، چون نسل خود رو از طریق پسر میدونستن نه از طریق دختر. بنونا بنو ابنا اینا، اون شعری بود، بنونا بنو ابنا اینا، اما بناتنا بنو آباء رجال العبائد، یعنی شعری بود، بنونا بنو ابنا اینا رو این حساب به پیغمبر گفتن ابتر. دیگه اون ادامهش که نگاه کنیم مشخص میشه منظور از این کوثر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، چون در ادامه داره ابتر بودن رو از پیغمبر نفی میکنه، به دیگر به مبغض پیغمبر نسبت میده. پس این کوثر که میگه ما به تو خیر کثیر دادیم، مراد کثرت نسله. خب نسل حضرت هم که همه میدونن فقط از طریق فاطمه زهرا سلام الله علیها است. پس کوثر اصلا اگر کلیست که گفته شده، مراد خصوص این مصداقه فاطمه زهرا سلام الله علیها. وقت با توجه به این آیه ظاهر میشه در این که ظهور پیدا میکنه، ظهور جدیدی رفع اجمال میشه که انا اعتیناک فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، دیگه آیه ظهور پیدا میکنه در این معنا، در این مصداق. دیگه نباید بگیم این کوثر اگر در روایات گفته شده که مراد ازش فاطمه زهرا سلام الله علیها است، نباید بگیم این از باب تطبیق کلی بر فرده، بلکه اصلا مصداق تمام معنای مقصود همونه، چون ادامهش داره این رو میگه. خب این هم یک ظهوریست. ببینید این ظهور دوم با ظهور اول قابل جمعه، اینجور نیست که دیگر کنار بزنه جای او بشینه، اما خب این یک درجه دیگری است، دائره خاصی نسبت به اون اولی و یک تأمل بیشتری خواهد. حالا این مطلب روشون در پایان مطرح میکنه نسبت به آیات الاحکام هم همچنین. بالاخره ما از حفظ العقود چیزی میفهمیم، از حفظ العقود چیزی میفهمیم، از المطلقات یه طرف بسته به انخونسین نصر از تغروی چیزی میفهم خید روشنه، از زانی و زانی یه فجلت میکل واحدین، از سارق و سارق و فخت و عیدی اما حرمت علیکم و بیتت و دم و لحم و الخنزیر، یا اون آیه که زنها رو که حرام نکاح با اونها شماره میکنه، از آخر میگه حل لکم ما برا از آلکم، همه اون زنهایی که غیر از اینها باشن بر شما حلاله. خب ما از اینا به راحتی میتونیم مطلب برداشت. البته گاه اوقات اون ظهوراتی که از اینها برداشت میکنیم در مواجهه اولیه، گاهی با مواجهه با مراجعه به قرائن دیگر، حالا یا در روایات یا در خود آیات، حالا ایشون الان نظرش بین اینه که گاهی در خود آیات وقتی تأمل میشه ظهور قبض و بست پیدا میکنه، گاهی اوقات هم با توجه به روایات شنیده. و میدونیم حل لکم ما وراء ذلکم که تو قرآن میگه زنهایی رو که ازدواج با اونا حرام شماره میکنه، حرمت علیکم امهاتکم فآخر از آخر فهمت حل لکم ما وراء ذلکم، هر آنچه که غیر از اینا باشه برای شما حلاله. ما اون که ما میدونیم خیلی از زنها هستن که برای انسان حرامه و تو اون آیات هم تو اون مذکورات هم نیستن. خیلی از زنها هست که ازدواج با اونها جایز نیست و جز اون زنهایی هم که تو آیه اومده نیستن. از جمله اگر کسی با زنی زنا کنه، دختر این زنه، مادر این زنه، دختر زانیه، مادر زانیه، بر توی زانی حرامه، وانه که تو آیه نیست. اگر کسی بر زنی که در عده است عقد نکاح ببنده، عقد نکاحت که باطله، هیچ این زنه دیگه بر تو حرامه، حرام ابدی، اگر علم داره که در عده است، وانه که این زنه تو آیه نیست. خب اینا البته با توجه به روایات به دست بیاری. و حل لکم ما وراء ذلکم ظهورش در عموم محفوظه، اما خب وقتی میره سراغ روایات یه مقدار این عموم تضییق پیدا میکنه، قبض پیدا میکنه، گاهی بحث پیدا میکنه. حالا الانش البته نظرشون به اینه که گاهی با توجه به خود آیات قبض و بحث تو ظهورات پیدا میشه. انا اعطینا الکوثر ابتدای ظهور وسیعی داره، به زیدش که توجه میکنیم ظهورش قبض پیدا میکنه. انا اعطینا الکوثر میشه ظاهر در انا اعطینا فاطمه را. وقتی دیگه اگر در روایات از فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان عطیت الله یاد میشه، مشخص یعنی چی؟ عطیه وقت عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها معلوم میشه یعنی چی؟ خدای متعال با اون عظمتش میگه ما که میگه یعنی همه فرشتگان و همه درباریان و خدا رو بگیرید، همه اینها دست به دست هم دادن، خود و خدا و لشکر خدا میخوان به پیغمبر اکرم عطیه ای بدن. اون عطیه میشه فاطمه زهرا سلام الله علیها. وقت عظمت حضرت زهرا مشخص میشه. اگر کسی خدا رو بشناسه، پیغمبر رو بشناسه، قرار باشه خدا نه هم به عنوان انا، به عنوان انی، به عنوان انا میخواد عطیه ای بده، اونم عطیه، هدیه، کادو میخواد بده به پیغمبرش، به پیغمبرش که با شناخت پیغمبرشم. خب دیگه اون هدیه دهنده، این هدیه گیرنده، هدیه هم باید متناسب با اینا باشه. هدیه رو معمولا قاعده در هدیه اینه دیگه، هدیه رو چیزی میدی انتخاب میکنه که طرف مشتاق به اوست، نداره اون رو و مشتاق به اوست. و فاطمه زهرا میشه عطیه خدا برای پیغمبرش. این آیه میشه بس برای اثبات عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها. خیلی چیزا میشه ازش ترغب، سر حد ظهور هم میشه ترغب. میتونیم بگیم آیه حتی ظهور داره در عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، چون به عنوان عطیه خدا به پیغمبر خدا، او که مظهر تمام کمالات به ذات، اینم مظهر همه کمالات بالعرض به اذن الله. اون کمال به ذات میخواد به این کمال مطلق بالعرض به اذن الله میخواد عطیه ای بده. این عطیه نمیشه از جنس نور خالص نمونه. میشه یک دریا مطلب استفاده کرد از همین آیه راجع به حضرت سلام الله علیه و همه هم در سر حد ظهور، همه هم در سر حد ظهور. یعنی آدم بی قرض و مرض میفهمید، اگر پذیرشی نباشد نهای مرضی، وگرنه مرضی در کار نباشه کسی منطقی بخواد مواجه بشه با قضیه، الوهیت رو دریافت کرده باشه، نبوت رو دریافت کرده باشه، عطیه او به این، این مگه میشه غیر نور محض باشه؟ خیلی میشه ظاهر آیه حتی به راحتی ازشون نبرمده، الان به راحتی ادعا میکنیم سوره کوثر دلیل بر عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها. عصمت همه جانبه، عصمت همه جانبه که میگیم عصمت از خطا، عصمت از گناه، عصمت از جهل، هر نقیصه ای، چون هدیه کسی است که نوره به ذاته، به کسی که تمام حقیقت او نوره. نوری اگر قرار به نوری هدیه بده که از جنس ظلمت یا مخشوش به ظلمت نمیده که، و همیشه نور محض. بذار اگر ادعا کنیم آیه ظهور دارد در عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها، ادعای کاملا به جاییست. و تحقیق مثل کتاب العزیز بذار از میکنیم ظهورات قرآن قبض و بسط داره، گاهی اوقات با دید ابتدایی نگاه میکنیم، اوقات عمیق‌تر نگاه میکنید. و تحقیق ان فی الکتاب العزیز جهات کثیرة من الظهور تختلف ظهورا و خفاء. این تختلف ظهورا و خفاء درجات داره، یعنی قبض و بسط داره. ظهور قرآن قبض و بسط داره. اگر کسی رو بنشونی همه جوانب این سوره رو بهش نشون بدی، به خوبی براش این این سوره میشه دلیل بر عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها. وليس ظواهر القرآن من هذه الناحية از نظر ظهور و خفا على نسخ واحد به یک نحوه نیست، یعنی تشکیک داره بالنسبه له اکثر الناس و کذلک کل کلام. فمن هر کلامی رو مخصوصا به کلماتی که نوشته ها گفتارهایی که در فنون علمیه، فلا یخرج الکلام بذلک عن کونه ظاهرا، اما در این حال خب ظهور داره دیگه، هر کدام از مراتب ظهور ظهوره. لا یخرج بذلک عن کونه ظاهرا یصلح للاحتجاج به عند اهل، بل قد تكون الایه الواحده له ظهور من جهه ان لا یخفى على کل احد. خب این ناتنه کوثر یک ظهور بدوی داره که هر کسی این ظهور رو اخذ میکنه، بعد در مصداق خب یکی میگه مراد از کوثر قرآنه، یکی میگه مراد از کوثر مقام نبوته، یکی میگه مراد از کوثر مقام شفاعته. هم که دقت که بکنیم معلوم میشه مراد از کوثر فاطمه زهراست، ظهور در او پیدا میشه. و اگر ظهور در او پیدا شد خیلی ظهورات به دنبالش میاد، ایشون دیگه نفرموده اگر ظهور آیه رو در فاطمه زهرا تمام کردیم، بسیار ظهورات در پیش میاد، اسمت او قطعا در پی میاد. اگر میشه عطیه خدا اسمت درش نباشه؟ به نبی خدا. و نظر فمد بلغت مایی واحد لحاظ ظهور مجهد لا یخبر و خود حد و ظهور ناخر یحتاج را تعمر من بسیرت فیخبر و کسی من الناس و نظر بذالکن. مثلا قوله تعالی، مثلا بشه مفعول نظر قوله بدل یا عطفه انا اعطینا الکوثر. فان هذه الايه الكريمه ظاهره في ان الله تعالى قد انعم. انعم میگه چون اعطینا گفته، انعام. قد انعم على نبيه صلى الله عليه وسلم باعطائه الكوثر. وهذا الظهور وهذا المقدار لا شك فيه لكل احد، لكن ليس كل الناس فهموا المراد من الكوثر. از کوثر ظهور در چی داره؟ اینو میگه هر کسی نمیفهمه. فقیل المراد به این نهر فی الجنه، فقیل المراد القرآن و النبوه، فقیل المراد به این ابنته فاطمه سلام الله علیها، فقیل غیر ذلک. پس اینکه بعضی وقتا مراد مقام شفاعت. لکن من یدقق فی السوره، پس اینکه در خود سوره دقت کند، نمیخواد خارج از سوره. یجد ان فیها قرینه علی المراد منه و هی آیه التی بعد، اون که آیه قرینه آیه بعد، ان شانعک هو الابتر. شانع مبغض، کسی که بغض تو رو در سینه دارد، که کفار سبب اسلام بودن، او ابتر است. ابتر الذی لا عقب له، کسی که نسلی از او نیست. فانه به مقتضی المقابله یفهم منها از این قرینه ان المراد الانعام علیه به کثرت العقب و ذریه. و کلمت الکوثر لا تعبا عن ذلک، کلمه کوثر هم عبای از این ندارد. فان فوعل تعطیل المبالغه، مبالغه در کثرت. فیراد بها المبالغه فی الکثرت، بل کثرت نماء العدد، رشد عدد، عدد بالا بره. فیکون المعنا انا اعطیناک الکثیر من الذریه و النسل. و بعد هذه المقارنت و وضوح معنى الكوثر يكون للآيه ظهور يصح الاحتجاج به، که بگیم مراد فاطمه زهرا صلی الله علیه و آله، ولكنه ظهور بعد التأمل و التبصر. و حينئذ ينكشف صحه تفسير كلمه الكوثر بفاطمه صلوات الله وسلامه عليها لانحصار ذريته الكثير من تاريخها. لا الا ان تكون الكلمه من اسمائها، نمیخوایم بگیم کلمه کوثر علمه، مخواهم بگیم کنایه از فاطمه زهرا سلام الله علیها است. که از کدیم به دنبال این میشه خیلی سوی دیگر هم اضافه کرد.
این نحوه
استفاده از پایه، حالا احیانا هم ممکنه برگرده به اون نوع دلالات، اما الان بهتره بگیم مثلا معنی مطابقی هم، چون دلالت اشاره خاطرتون باشه خارج از قلمرو منطوق و مفهوم بود. دلالت اشاره مطابقت، دلالت تضمن اشاره و تنبیه، تو بحث الفاظ خاطرتون باشه اینا از قلمرو دلالت مطابقی خارج بود. به این بیانی که ذکر شد میشه مدلول مطابقی. انا اعطینا کالکوثر، بعد قرینه داریم که مراد از کوثر فاطمه زهرا سلام الله علیها. اون آیه بعدی میشه معنای مطابقیش انا اعطیناک فاطمه را. میشه معنای مطابقی، حتی از معنای اشاره‌ای هم خارج میشه. نمیخوام بگیم بتون قرآن جز ظواهره، بتون از اسمش پیداست. ببینید بتون حقایق نهفته است که انما یعرف القرآن من کتب به، اگر داریم در روایات رادینا است، معرفت القرآن به معرفت بتونه که لا یعلم ها الا لا یمسه الا المتحرف. لا یمسه الا المتحرون، وقتی با آیه تطهیر همراه میشه، یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، لا یمسه الا المتحرون. متحرون در آیه تطهیر، اونها میتونن مس دریافت، ارتباط پیدا کنن با باطن قرآن. لا یمسه الا المتحرون و ازش یک ظاهری میدن، این خود این هم یک مثال دیگری، لا یمسه الا المتحرون رو ازش ظاهری در میاریم که این بیوضو به قرآن دست ندن، مس نکن قرآن. لا یمسه، نباید مس کند قرآن را الا متحرون، یعنی کسی وضو داره، غسل به گردن اون نیست، وجودار حدث اکبر و اصغر بر اون نیست. و از همین آیه استفاده میکنن برای اینکه مس خط قرآن بدون وضو جایز نیست. در این حال این لا یمسه الا المتحرون از مطلب فقهی بالاتره، یعنی بطون قرآن را کسی درک نمیکند الا کسانی که یطهرهم تطهیرا، کسی که نور محضه، یعنی ائمه سلام الله علیهم، چهارده معصوم بگیم، اونها میتونن باطن و قرآن رو درک کنن. نمیخوان بتون سبعه یا سبعین رو به تعبیر روایات جز ظواهر قرار بدیم. ظواهر همین معانی رو میگیم که ما به حسب قرینه و ذلقرینه، مدلول مطابقه و مدلول تزمل و مدلول التزامی میفهمیم. بتون حقایق نهفته است که احیانا ممکنه عقل بشر هم قاصر باشه از بسید. اما شهرت، راجع به شهرت اول مطلب مطرح کرده، تقسیم شهرت و اینکه هر کدام از این سه قسم شهرت موضوع چه بحثیه. شهرت سه قسمه، یک شهرت روایی داریم، اگر یک روایت سندهای متعدد داشته باشه، اینو دقت بکنید، شهرت روایی نیست که یک روایت یک سند طولانی داشته باشه، شهرت روایی اینه که سندها متعدد باشه، البته به حد تواتر هم نرسه، که بهش میگن خبر مستفیض، یعنی فوق خبر واحده دون خبر متواتر. شهرت روایی، یک شهرت عملی داریم، اون اینه که یک روایتی ولو شهرت روایی نداره، یک سند بیشتر نداره، اما فقها در فقه اکثریت به روایت استناد کردن، این میشه شهرت عملی، روایتی که مورد عمل مشهوره، که در مقابلش روایت مفرزون انهاست، روایتی که مشهور از او اعراض کردن، روی گردوندن، عمل نگردن. این دو قسم. قسم سوم شهرت، شهرت فتواییه. خوب دقت کنید، از اسمش پیداست فتوایی مشهور باشه بین از فقها، که برای این فتواشون هیچ مستندی ذکر نگردن، این شهرت فتوایی، الفتوا المشهور، که به سرحدی نیست که ما را قاطع کنه به رأی معصوم، موجب ظن ما میشه به رأی معصوم، اگر موجب قطع بشه میشه اجماع. شهرت فتوایی مرتبه نازله اجماعه، اجماع اتفاق عدد من الفقها علی فتوا من دون ذکر دلیل، این اتفاق موجب قطع ما بشه به رأی مذهب و اجماع. اگر موجب ظن بشه میشه شهرت بدوایی. سه قسم شهرت: شهرت فتوایی، فتوای مشهور شد بدون ذکر مستندی. ممکنه یک روایتی بر طبق این فتوای مشهور وجود داشته باشه تو منابع روایی، اما فقها به او استناد نکردند، این نمیشه شهرت عملی، بازم فتواییه. شهرت عملی وقتیه که شما ببینید شیخ طوسی، صدوق، مفید، سید فتوای اگر دادن گفتن به خاطر این روایت، اون شهرت عملی. صرف وجود یک روایت بر طبق فتوای مشهور اون شهرت رو شهرت عملی نمی کنه، بازم شهرت فتواییه. اون روایت رو مشهوره عملی نمی کنه، ممکنه روایت معارضان هم باشه چون استناد به او معلوم نیست. پس سه قسم شهرت داریم. این سه قسم شهرت هر کدومش موضوع یک بحثیه در اصول. خوب دقت کنید یک قسمت رو. بحث شهرت عملی، شهرت روایی، شهرت روایی در باب تعادل تراجیح میاد، در باب تعارض خواهد آمد. موضوع بحث مرجحیت و عدم مرجحیته. اگر دو روایت تعارض کنن احد هما شهرت روایی داره دیگری نه، خواهد آمد که شهرت روایی جزو مرجحاته. پس شهرت روایی در باب تعارض باش کار داریم که اونجا اثبات خواهد شد شهرت روایی جزو مرجحات منصوص است. مرجحاتی است که در نصوص ائمه که اون رو جزو مرجحات این در تعارض قرار دادن. شهرت عملی در همون باب تعارض به مناسبت مطرح میشه، در بحث حجت خبر واحد به مناسبت مطرح میشه. موضوع بحث جبران و عدم جبران ضعف سنده. اگر روایت ضعف سند داره اما مورد عمل مشهوره، مشهور قدما، آیا عمل مشهور ضعف سند را جبران میکنه یا نه؟ که سه قوله خواهد آمد انشاءالله اینو بعد. پس شهرت عملی موضوع بحث جبران و عدم جبران ضعف سند، آیا جابر ضعف سند شهرت عملی یا نه، یا تفصیلی در کاره، که سه قوله. اما شهرت فتوایی موضوع بحث این بابه، شهرت فتوایی موضوع بحث حجیت. آیا ظن حاصل از شهرت فتوایی حجته؟ چون شهرت فتوایی مفید ظن بود دیگه. اگر مفید قصد بود که شهرت نمی گفتیم، اجماع می گفتیمش. اگر مفید ظنه، آیا ظن به رأی معصوم الحاصل من شهرت فتواییه حجت یا نه؟ ادعی قائل به حجیت شن، ایشون مرا مظفر از کسان است که حجیت ظن حاصل شهرت فتوایی رو قبول نداره. شروع کنه در ذکر ادله ای که برای حجیت این ظن مطرح شده و اون ادله رو رد کردن. دیگه توجه دارید که ما تو مباحث حجت، در مباحث حجت بنامون بر همینه که دیگه ظنونی را که گفته شده اینها حجتن بررسی کنیم، ببینیم آیا واقعا دلیل قطعی و حجیتشون داریم یا نداریم. از جمله ظنونی که قیل به حجیتهی ظن حاصل از شهرت فتوایی است. ایشون ادله قائلین رو بر مطرح میکنه و جواب میده. عبارت بخونیم تا اول اون ملحق و حدود یک ورق شوارده. ان شهرت لغتن، دیگه این رو از خارج نگفتیم، روشنه معنای لغوی شهرت چیه. فما شهرت لغتن متضمن است معنای زیوع، زیوع یعنی شیوع، شیوع یک شیء و وضوح شیء. البته دقت بکنید معنای مطابقی شهرت شیوع، زا اشتهر یعنی شاه شایع شد، وضوح مدل التزامیش میشه. اگر چیز شایع شد، رایج شد، واضح هم هست، میشه مدل التزامیش. منه قولهم شهر فلان سیفه، این منه بگید از همین معنای اخیر وضوح. شهر سیفه یعنی چی؟ یعنی از غلاف در آورد، آشکارش کرد، واضحش کرد، مخفی دیگه نیست. سیف مشهور یعنی واضح، یعنی از غلاف بیرون آورده شده. فقط اطلقت شهرت به اصطلاح اهل الحدیث علا کل خبر کسر راویه، میگه اصطلاح شهرت در کلمه شهرت در اصطلاح محدثین به شهرت روایی گفته میشه. دقت بکنید، گفتیم شهرت روایی داره، شهرت عملی داره، شهرت فتوایی داره. شهرت فتوایی و عملی مال فقه، شهرت روایی مال حدیثه، یعنی اصطلاح فن حدیثه. اطلاق شده شهرت در اصطلاح اهل حدیث بر هر خبری که کسر راویه، راویان زیاد دارد. این کسر راویه رو گفتیم و مرادی نیست که یک سند طولانی داره، این به درد نمیخوره. مسئله جبران ضعف سند به این نیست که بگیم سندش طولانیه پس ضعفش جبران بشه. اتفاقا طول سند خودش باعث ضعفه. سند یک روایت هرچه طولانی تر باشه ضعیف تر باشه. قلت وسائط باعث قوته. پس این شهرت روایی یعنی تعدد سند. کسر راویه یعنی سندها متعدده. البته به جوری که به حد تواتر نرسه. و یا خبر خبر یقال له حین اذن مشهور، اون خبر رو بشمون خبر مشهور. کما قد یقال له مستفیض، مستفیض بالاتر از خبر واحده، پایین تر از خبر متواتر. کذالک یطلقون الشهرت به اصطلاح الفقها، فقها هم شهرت رو اطلاق میکنند بر ما لا یبلغ درجه الاجماع، فتوایی که ما یعنی فتوایی، فتوایی که به درجه اجماع نرسد در اقوال من الاقوال فی المسئله الفقهیه. فهیه اون شهرت عند الفقها لكل قول کسر القائل به، در مقابل این شذوذ ندور، فی مقابل القول نادر، قول قائل کم داره. میگه هم به اون مفتین میگن مشهور، هم به این فتوا میگن مشهور. فتوا را میگن مشهور، فتوا مشهور یا فتوای مفتینی که مشهورن. بل قول یلقال له مشهور کما ان المفتین الکثیرین انفسهم یقال له مشهور و یقولون ذهب المشهور الى کذا قال المشهور بکذا. که ذهب المشهور قال المشهوری، المشهور در این دو عبارت یعنی مفتین، مفتین که زیاد عده شد و ها کذا. و علا هازا فشهرت فل اصطلاح را قسمه. دقت کنید، از خارج دیگه به این بیان نگفتیم، از خارج گفتیم شهرت سه قسمه، شهرت روایی، فتوایی، عملی. چون میگه دو قسمه، یکی اصطلاح اهل حدیث شهرت روایی، یکی اصطلاح فقها فتوای مشهور. متا این فتوای مشهور رو میگه گاهی مستند یک روایته، اون روایتن میشه مشهور عملن. گاهی مستند به روایتی نیست، این میشه شهرت فتوایی. شهرت دو قسم است، اصطلاح اهل حدیث، اصطلاح فقها. یکی از شهرت و فر روایت که اصطلاح اهل حدیث و هیه که متقدم عبارتون عن شیوع نقل الخبر من عدت رواته، به جوری که البته به حد تواتر نرسد. و لا یشترط فی تسمیتها به شهرت ان یشتهر العمل بالخبر عند الفقها، کار بو نداری، ممکنه مورد عمل فقها نباشه. روایت ممکنه شهرت روایی داشته باشه، شذوذ عملی داشته باشه، مورد اعراض مشهور باشه، عملا فتوا بهش نداده باشن. محدثین زیاد نقدش کردن، فقها کسی بهش فتوا نداده. ان یشتهر لا یشتهر فان یشتهر عمل به خبر عند فقها ایلا، فقط یشتهر و قد لا یشتهر، وی عمل هم مشهور میشه و گوی نمیشه. و سیعتی در بحث تعادل و تراجیح اینکه این شهرت جزء مرجحاته، شهرت روایی موضوع بحث مرجحیته، احد الخبرین علی الاخراست. این شهرت از اسباب ترجیح خبر است الان با یارز هم در اخبار، و یکون خبر مشهور حجتا من هذه الجهت، آخه خبری که معارض پیدا کنه حجت نیست. اگر این خبر معارضدار شهرت روایی داشته باشه میشه حجت، مانعش رفت میشه بر اثر داشتن مرجح. از ثانی از شهرت و فل فتوا، شهرت در فتوا یکم متقدم عبارتون از شیوع الفتوا عند الفقها به حکم شرعی و ذالک به ان یکثر المفتون، فتوا دهندگان زیاد بشن، من البته به جوری که درجه اجماع نرسد، علی وجه لا تبلغ شهرت و درجه اجماع موجب للقطع به قول المعصوم. فالمقصود به شهرت اذن زیوع الفتوا، شیوع فتوا که موجب بشود الموجب للاعتقاد مطابقت و للواقع، منتها اعتقاد ظنی، من غیر ان یبلغ درجه القطع، اگر به درجه قطع برسه که میشه اجماع. حالا میگه این شهرت دو قسم، شهرت فتوایی، یه وقت شهرت فتوایی مستند به یک روایته، وقت میشونه شهرت عملی. شهرت عملی و روایت مورد عمل مشهوره، یه وقت شهرت فتوایی است. شهرت فتوایی صرف اینه، فتوای مشهور بدون ذکر مستندی براش. و هذه شهرت فی الفتوا علی قسمین من جهت وقوع البحث عنهما و عنها و النزاع فیها، چون از دو جهت بحث داریم. در شهرت عملی بحث جبران ضعف سند مطرحه، آیا شهرت عملی جابر ضعف سند یا نه. شهرت فتوایی موضوع بحث حجیته. ان اول ان یعلم فیها، در آن شهرت، اینکه مستند این شهرت خبر خاصی است موجود بین ایدینا، و تو سم وحین ازن شهرت عملی. و سیعتی در باب تعادل تراجیح بحث اما ازاکان حاضر شهرت العملیه موجبتا لجبر خبر ضعیف من جهت سند، چون هر کسیم سه قوله، آیا شهرت عملی جابر ضعف سنده، میگه اون جایی که جابر ضعف سند است خواهد آمد کجاست. سیعتی در باب تعادل تراجیح بحث اما، یعنی از اون نقطه‌ای که از اون جایی که باشد این شهرت عملی موجب جبر جبران ضعف سند یک روایت. بل بحث ایزن اما اذا کانت موجبتن لجبر خبر غیر ظاهر من جهت دلالت، آیا شهرت عملی جابر ضعف دلالت هم هست یا نه، که معمولا نمیپذیرند. یک روایتی نگاه که میکنیم ظهور نداره در مدعایی که فقها گفتن، اما خب مشهور این مدعا را از این روایت برداشت کردن، میگیم ضعف دلالت. آیا شهرت عملی جابر ضعف دلالت هست یا نه، که خواهیم گفت نه، شهرت عملی رو جابر ضعف دلالت بدانیم یعنی تقلید. این عبارت مخوی همون تقلیده، شده مقلد دیگه. برای جابر ضعف سند ممکنه بدانیم. این قسم اول. قسم ثانی ان لا یعلم فیها، در شهرت ان مستنده ها ایو شیئن هو، میبینیم همه فتوا رو دادن اما چه دلیلی داشتن هیچی نگفتن. فتکون شهرتن فی الفتوا، شهرتن مجرده، مجردتن قید شهرته، یعنی خالی از هر گونه دلیل. میگه حتی اگر یک روایتی بود هماهنگ با این فتوای مشهور، خیال نکنه شهرت بشه عملی، ممکنه شهرت فتوایی باشه، یک روایت هم مطابق با شهرت فتوایی باشه، ولی این مشهور فتوا دهنده به این روایت استناد نکرده باشد. سواء کان هناک خبر علی طبق شهرت ولکن لم یستند الیه المشهور او لم یعلم استنادهم الیه، یا بدانیم استناد نکردن یا ندانیم استناد کردن، ام لم یکن خبر اصلا، اصلا خبری بر طبق فتوای مشهور نباشد، که این شهرت رو بشونیم شهرت فتوایی. و هذهی اعنی از شهرت الفتوائیه موضوع بحثنا هنا، آیا فتوای مشهور خالی از هر گونه دلیل که موجب ظن ما به رأی معصوم میشه، ظن نوعی، آیا حجت یا نه؟ این شهرت فتوایی موضوع بحث اینجاست، نه تو تای دیگه. اونا دیگه مال باب تعداد تراجیح و باب خبر واحده. فقط قیل این نهازه شهرت حجت علی الحکم الذی وقعت علیه الفتوا من جهت کونها شهرتن. این من جهت کونها شهرتن زن خاصه. چطور میگیم زن به خاطر خبر واحد حجته؟ دقت کنید کلمات را. این من جهت کونها شهرتن، نه از جهت انسداد. انسدادی نیستیم که بخوایم بگیم زن از هر جهتی میخواد پیدا بشه حجت. نه من جهت کونها شهرتن حجته. به عنوان زن خاص. فتکون من از زنون الخاصه. مثل خبر واحد. و قیل لا دلیل علی حجیت ها. که ایشون نظرش همین قیله دومه. و هذا الاختلاف، میگه این اختلافی که هست بعد از این است که اتفاق دارن برای اینکه فتوای مجتهد واحد یا بیشتر تو وقتی به حد شهرت نرسه حجت نیست. مالم تبلغ شهرت لا تکون حجتا علی مجتهد آخر ولا یفیل تعویل علیها. ولی این تقلید دیگه، مجتهد دیگر که از مجتهد دیگر میتونه تقلید کنه. و هذا معنا ما ذهبوا الیه من عدم جواز التقلید ای بالنسبه الى ان يتمكن من الاستنباط نسبت المجتهدين. بحث در جاییست که اون فتوا به حد شهرت برسه. فرض کنید نگاه میکنیم به کتب فتوایی شیخ طوسی، شیخ مفید، صدوق، سید مرتضی، ابن ادریس، میبینیم فتوا دادن به وجوب جلسه استراحت در نماز، هیچ دلیل پاس ذکر نکردن. خب این آدم های به این عظمت مال اوائل عصر غیبت، اگر علم ایجاد کنه در ما به اینکه این رأی معصومه، این میشه اجماع حجت. اگر موجب ظن بشه چی؟ آیا حجت میدونه؟ خب دو قوله. والحق انه لا دلیل علی حجیت الظن الناشئ من الشهرت. ایشون قبول نداره که شهرت جزء ظنون خاصه باشه. شلوغ بود.